که حالا ما باید احتمالا به روکش های طبیعی تری فکر بکنیم، یا اصلا حتی فکر بکنیم که گاهی گلی بشیم، چه اشکال داره؟ حالا همه جا که نباید آسفالت باشه.
بله.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر. زنده باشید.
آدینه خوبی براتون آرزو میکنم.
ممنونم.
قربون شما. خدا نگهدارتون.
قصه ها تو بدون قدره، لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه اون رو صرف دل کن. تو دلت پاکه مثل یک تنگه بالوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بس دیگه این ماتم، خدا بس دیگه این عزا گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده.
خب با برنامه کافه نیمروز همراه شما هستیم. مهمان محترم دیگه ای داریم، آقای مومنی که بله. سر میز شماره یک آماده هستن تا گفتگو کنن با شما.
بله.
و
کیه این مهمان عزیزمون؟
این مهمان عزیزمون کسی نیست جز جناب آقای حر مسعودی، فعال گردشگری. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمتتون. آدینتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنونم بابت برنامه بسیار خوبتون. من میدونم که شما و در واقع سازندگان برنامه علاقمندای طبیعت و گردشگری هستیم و باعث افتخار منه که در برنامه خوبتون شرکت میکنم. خدمتتون هستم.
زنده باشین. خواهش میکنم. آقای هورمنصوری گفتگوی شما رو میشنویم. آقای محمد علی مومنی هم اینجا در کافه هستن.
سلام به شما آقای منصوری.
قربان شما، زنده باشید. خدمتتون هستم.
زنده باشین.
بگم خدمتتون که علارغم اینکه فکر میکنم تهران یه مقدار هوا سرد باشه، ما الان توی سواحل میانکاله کنار فلامینگوهای بسیار زیبا همراه با همشهریاتو هستیم. اینجا هوا آفتاب، باد سردی میزنه ولی آفتاب خیلی خوبی در واقع رو تجربه میکنیم و جاتون هم حسابی خوابیه.
بله، خدا این طبیعت زیبا رو نگه داره و خودش حافظ طبیعت زیبا باشه و
خدا و تلاش البته ما.
بله دیگه، بله، در واقع یه موقعی دیگه حاکمیت. آره، یه موقعی تهدیدایی در واقع متوجه طبیعت میشه که ما به خداوند میگیم که آخه گاهی میگیم که خدا این انسان رو حفظ کنه، میگیم که نه دیگه الان باید این دعا رو در حق حیوانات هم بکنیم، هرچند که خداوند همیشه لطف شامل حال همه آفریدگانش هست. آقای منصوری، امروز که داریم درباره روستاگردی صحبت میکنیم، دوست داریم از زبان شما با چند تا از روستاهای آشنا بشیم که خب بعضی از روستاها برای ما مشهورن، مثل مثلا ابیانه یا روستاهای دیگری که مثلا ممکنه توی اردبیل باشه، میریم برای چشمه‌های آب گرم. چند تا روستای هدف گردشگری که ما کمتر باهاشون آشناییم از زبان شما باش آشنا بشیم. فقط قبل از اینکه شما شروع بکنید، با این شرط که هممون نگهبان روستاها باشیم، جوامع محلی رو مراقبشون باشیم، با این شرط و شروط من خواهش میکنم که چند تا از این هدف‌ها رو معرفی بکنید.
خواهش می‌کنم. من یه قسمتی از در واقع صداتون رو نداشتم ولی این رو خدمتتون می‌خوام بگم که از حدود 50 سال قبل که در واقع مقاصدی که به صورت عمده مورد بازدید قرار می‌گرفتن دچار یه چالش‌هایی در واقع جدی شدن، چالش‌هایی که نبود زیرساخت‌های به اندازه اون جمعیت یا یه سری مشکلات دیگه یا حتی مشکلاتی که حضور یه فرهنگ جدید در کنار یه فرهنگ بومی میتونست به وجود بیاره، نوع خاصی از گردشگری رو در واقع به وجود اومد و توصیه شد و در حال حاضر به سرعت در حال گسترش هستش. بومگردی، روستاگردی یا اکوتوریسم. اکوتوریسم یه نگاه در واقع مسئولانه ای به گردشگری داره، ضمن اینکه تلاش میکنه غذاها، آیین‌ها و در واقع فرهنگ منطقه مورد بازدید یا میزبان رو حفظ کنه، باعث لذت بردن و کلی یادگیری در واقع مسافر میشه، طبیعت گرد میشه و این میتونه تأثیر خیلی مثبتی رو داشته باشه. ضمن اینکه در واقع مردم با دغدغه‌های متفاوت با هم دیگه آشنا میشن. خب کسی که توی شهر زندگی می‌کنه دغدغه داره، کسی که توی روستا هستش دغدغه خاص خودش رو داره.
بله،
کاملا میتونه متفاوت باشه. این وقتی حرف همدیگه رو میشنون خیلی درک بهتری از هم پیدا میکنن و کنار هم زندگی کردن و در واقع معاشرت رو درک کردن هم برای دو طرف کاملا راحت تر میشه.
درسته.
طی سالهای اخیر هم توی کشور ما این مسئله کاملا جا افتاده و باعث شده که در واقع مناطقی معرفی بشن، تلاش بشه برای اینکه اونجا زیر ساختای اولیه نرم افزاری که همون مهارت هستش مردم پیدا کنن تا بتونن میزبان هموطنهای خودشون و گاهن از مهمانهای از کشورهای دیگه باشن. ما قسمتهای کبیرمون خیلی خوب جا افتاده، خیلی خوب دارن عمل میکنن.
مثلا چند تا از این روستاها لطف میکنید معرفی کنید؟
به طور مثال من اونایی که میشناسم و بازدید کردم گرمه هستش و مثلا مجموعه آتیشونه و توی فرهزاد، خیلی جاها که الان خاطرم نیستش ولی جاهایی بودن که شاید قبلا کمتر بهش توجه میشد، اصلا نمیشدن ولی الان داره ازشون بازدید صورت میگیره و بزرگترین خدمتی که به این مناطق صورت میگیره اینه که مهاجرت از اونجاها به سمت شهر صورت نمیگیره، به خاطر اینکه این مهاجرت ها میتونه باعث از بین رفتن در واقع همه اون مناطق بشه و اون فرهنگ، اون جمعیتی که اونجا هستن در واقع کاملا حذف بشن. این میتونه یک آسیب باشه، کما اینکه طی سالهای گذشته دیدیم بزرگ شدن شهرها و مهاجرت روستاها به شهرها چه تبعاتی رو میتونه برای مجموعه در واقع کشور داشته باشه. گردشگری میتونه اگر درست اجرا بشه و مسئولانه باشه و در واقع فرهنگش رو بتونیم غنی کنیم، میتونه هم شاخصهای اقتصادی رو همزمان با شاخصهای فرهنگی و در واقع حفاظتی ببره بالا. ولی خب یه پیش نیازهایی داره، هر گردشگری رو یا هر طبیعت گردی رو نمیشه طبیعت گردی گفت، باید اون اصولش و در واقع پارامترهایی که در موردشون وجود داره رعایت بشه تا دو طرف در واقع قضیه، دو طرف داستان به منافع خودشون برسن یا منافع بشه.
درسته. پس توجه به روستاها که در مدار گردشگری قرار بگیرن از منظر شما اینه که در واقع زیرساخت‌های نرم افزاری بهش توجه بشه و در واقع مهارت‌هایی که باید روستاییان داشته باشن به این بیشتر توجه بشه تا اینکه حالا بخش سخت افزاری تو بخش آفره. سخت افزاری اصلا باید کاری انجام بشه.
ما ببخشید من صداتون قطع شد، من فکر کردم فرمایشتون تموم شده.
خواهش میکنم.
ولی چیزی که مسلمه یه نگاه سخت افزاری به مقوله گردشگری و یا طبیعت گردی وجود داره و این نگاه کاملا اشتباه هستش و یه نگاه از بالا به پایینه. و خود به خود دست اشخاصی که غیر بومی هستن رو در مناطق حفاظت شده و یا مناطقی که بومگردی میتونه متداول بشه اونجا باز میکنه و اون بومی های منطقه قطعا اگر منتفع نشن میتونن در واقع مشکلاتی رو، اون مشکلاتی که وجود داره میتونه حل نشه. باید توجه داشته باشیم که هیچ کدوم از روستاهای ما نیاز به سخت افزار برای توسعه بومگردی ندارن. خونه های بومی میتونن میزبان در واقع مسافرها و بومگردها باشن. غذاهای بومی به جای رستوران میتونن در واقع مورد توجه طبیعت گردها و بومگردها قرار بگیرن و مردم بومی هم میتونن مهارت پذیرایی و ارتباط با که خودشون ماشاءالله دیگه تو فرهنگ غنی در واقع کشور ما وجود داره، فقط باید این ارتباط صورت بگیره، مهارت های اولیه در واقع آموزش داده بشه و حاکمیت هم به جای در واقع نگاه از بالا به پایین باید تسهیل کنه که مردم بتونن یاد بگیرن مهارت های پذیرایی رو، کما اینکه این مهارت ها از قبل وجود داشته، فقط باید در واقع در مسیر درستش قرار بگیره تا بومگردی بیش از گذشته جا بیفته. توی بومگردی یا اکودورزی اتفاق دیگه هم که میفته و بسیار مهم هستش، توزیع عادلانه در واقع درآمد هستش. یعنی که هر چند هتل های ما، مجموعه های در واقع پذیرایی ما خیلی مهم هستن، ولی وقتی به روستاها و بومگردی که میرسیم این مردم هستن که انتفاع مالیشون بسیار مهم هستش. مردم وقتی در واقع یه هتلی که مثلا در کنار یه روستا میتونه 1,000 نفر 2,000 نفر رو اقامت بده، تمامی اون افراد توی روستاهای هدف گردشگری میتونن توی خونه های مردم در صورتی که استانداردسازی بشه و یک استانداردی داشته باشه اقامت بگیرن و یک باعث یک گردش مالی در اون روستا و خونه ها بشن و مردم متوجه بشن که در کنار اونا پرنده های یا ابنیه تاریخی یا منطقه حفاظت شده ای وجود داره که این افراد رو میکشونه به اونجا، هم خودشون بیشتر اهمیت میدن، همون پرنده میشه سرمایه‌شون. به طور مثال طرف وقتی پرنده نگری رو اجرا میکنه تا پرنده نباشه گردشگر اونجا نمیاد. خب بلطب تلاش میکنه بیش از حاکمیت یا در واقع سازمان هایی که مربوط به حفاظت هستن، تلاش میکنه پرنده بمونه تا مسافر بیاد و این همون توسعه پایداره.
بله، خیلی متشکرم از شما. من خواستم با یک جمله در واقع این گفتگو رو به پایان برسونیم و اون این که در مجموع صحبت‌هایی که شد خواستم از روستایان عزیز خواهش بکنم که هیچ وقت در تله شهری شدن نیفتن، این که بخوان شبیه شهرها بشن و همچنان روستا رو مثل سرتاسر تاریخ که با در واقع تفکر خود اهالی روستا بر اساس نیازهاشون شکل گرفته، همچنان بر اساس همون الگو پیش برند و الگوهای جاهای دیگر که بالاخره بر اساس اقتضائات خودشون، مثلا یه الگوهایی برای یک شهر بوده، واقعا بر اساس الگوهای جاهای دیگر رفتار نکنند و به خصوص در تله شهری شدن نیافتند. خیلی از شما متشکرم.
آرزوی منم همینطوره. من به عنوان یه روستا، کسی که روستایی هستم، واقعا نمیتونم هیچ تصوری نسبت به زندگی در شهر داشته باشم. با اون چیز هستی که مد نظر من هستش، آرامش و یک زندگی سالم هستش که واقعا در روستا جاری هستش و باعث افتخار من هستش که در منطقه و زادگاه خودم دارم زندگی.
به به چقدر خوب، خیلی متشکرم از شما.
ممنونم ازتون آقای منصوری، براتون آرزوی موفقیت دارم.
قربون شما برم، روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدارتون. خب همراه شما هستیم با کافه نیمروز. امروز از شما پرسیدیم که خاطر انگیزترین سفری که به روستا داشتید چی بوده، برامون تعریف بکنید و چه روستایی رو انتخاب کردید. سری بزنم به پیامک‌های شما. آقای مرتضی کریمیان از نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان تاکیدم داشتن که مشخصات منو کامل بخونید، که ما کامل خوندیم. گفتن که خاطر انگیز ترین روستایی که سفر کردم روستای سنگاچین بود که این روستا در بندر انزلی و در ساحل آرام و زیبای دریای خزر قرار داره. خیلی ممنونم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید که همراه ما هستید. اما آقای هانی افسری هم از کرج گفتن که سخاوت و مهمان نوازی روستاییان برای من همیشه بهترین خاطرات است، خصوصا اخیراً روستای تاریخی و ییلاقی شهرستانه که استان البرز محور کرج چالوس رفتم و کلی هم اونجا خوش گذشت. خانم فریبا زنگنه پیامک به ما دادن، خیلی ممنونیم ازتون. گفتن که من به روستاهای خیلی زیادی سفر کردم، هم در اون استان خودمون خوزستان، هم استان چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان. بسیار بسیار جذابن و به لحاظ سبک معماری، ابنیه‌های تاریخی، طبیعت و باغ‌های بسیار زیبا. خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که همیشه به سفر باشید و خوش بگذره بهتون.
به نام خدا. سلام، وقتتون به خیر و شادی. امروز با من رویا غفوری همراه باشید تا با هم سری به یکی از روستاهای استان فارس بزنیم. امروز میخواهم شما را به روستای تنگ براق ببرم. روستای تنگ براق از توابع بخش سده به حساب میاد و برای دیدن اون باید به 80 کیلومتری جنوب غربی اقلید سفر کنید. تنگ براق با نام عجیب و سوال برانگیزش از شمال به شهرستان آباده، از جنوب به شهرستانهای مرودشت و سپیدان، از شرق به شهرستان خرمبید و از غرب به اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد محدود میشه. این روستا پر است از مناظر طبیعی زیبا و بی‌نظیر که جا شدن این همه دیدنی در یک روستا رو میسر کرده. در تنگ براق شما آبشار و تنگه و غار و دشت رو یک جا میبینید. به همین دلیله که این روستا به یکی از نقاط گردشگری استان فارس تبدیل شده. دوروبر این روستا از قدیم محل اقامت عشایر ییلاقی بوده که در دو قرن قبل از این مسیر به سمت اقلید می گذشتند. به همین دلیل عجیب نیست اگر حوالی روستا آثار باستانی هم ببینید. شاید جالب ترین پدیده این روستا که نظرتون رو جلب میکنه کتیبه‌ای باشه که به خط پهلوی نوشته شده و سند قدمت داشتن این روستاست. به جز این کتیبه، روستاییان این منطقه به غار طبیعی و دریاچه ملا صدریشان هم افتخار میکنند و حتما از شما دعوت خواهند کرد که از این آثار طبیعی و تاریخی دیدن کنید. تنگ براق برخلاف شیراز در بهار و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرده. این روستا به دلیل اینکه در ناحیه کوهستانی فارس قرار داره، هم هوای متفاوت و هم چشم‌اندازهای جالب‌تری نسبت به مناطق پست‌تر استان فارس پیدا کرده. در تنگ براق هم می‌توانید مزارع سرسبز و جنگل‌ها و باغ‌های وسیع رو ببینید و هم مناطق مرتفع کوهستانی رو. مردم روستای تنگ براق به زبان‌های لوری و ترکی صحبت می‌کنند و شغل بیشترشون هم زراعت، دامداری و صنایع دستیه. محصول اصلی روستای تنگ براق برنج، گندم، حبوبات، سیب، هلو، ماست، کره، دوغ و کشکه. اما از صنایع دستی این روستا میتونید سراغ قالی‌های دستبافت و گلیم برید و به عنوان سوغات به شهر محل سکونتتون ببرید. با همه اینها در کل باید بگیم که برنج، سیب و قیسی بهترین سوغاتی روستای تنگ براقه. روستا در شیب ملایم دامنه کوه گسترده شده و اطراف خونه ها، مزارع و باغ ها به چشم می خورند. اکثر خونه ها در یک طبقه و ساخته شده از سنگ، گل و چوب هستند. هرچند که این روزها خانه های آجری و سیمانی و آهنی هم در منطقه به چشم می خوره. اما به ندرت پیش میاد که خونه دو طبقه در این روستا ببینید. در واقع باید بگیم که معماری خانه‌ها تحت تأثیر سبک زندگی و فعالیت مردم روستاست. در اونها تنورخانه، انبار علوفه، طویله، دار و درخت به چشم می‌خوره. اگه گذارتان به تنگ براق افتاد، به دره زیبای این روستا که با همین نام و در شمال اون قرار داره، حتما سری بزنید. در اینجا میتونید آبشار مارگون رو ببینید که روبروی تنگ براق از بلندی‌های صخره‌ای سرازیر میشه و یکی از حیرت‌انگیزترین آبشارهای ایرانه. در همین جا غار زیبای تنگ براق رو هم میتونید ببینید که منشأ آهکی داره و از سقف اون قطرات آب بارون به کف غار فرو می‌ریزه. شاید بتونیم بگیم مهمترین جاذبه گردشگری روستای تنگ براق کتیبه‌ای که در وسط روستا قرار گرفته. این کتیبه به دو زبان پهلوی و پارتیه و گفته میشه قدمت اون به دوران ساسانی برمیگرده. در این کتیبه به طور خلاصه شاپور اول نام و عنوان خود، پدر و جدش رو ذکر کرده و درباره مهارت او در تیراندازی شرح داده شده. در انتهای متن کتیبه نیز جمله دعایی نگاشته شده. این کتیبه در سال 76 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. فقط کافیه که یک بار سفری به تنگ براق داشته باشید تا هیچ وقت اونجا رو فراموش نکنید. روز و روزگارتان خوش.
با کافه نیمروز همراه شما هستیم، اون هم از رادیو فرهنگ. ممنونم از اینکه همراه ما هستید و رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز همراهتون هستیم با موضوع بسیار جالب و هیجان انگیز، روستاگردی. میخواییم نظر شما رو هم بدونیم. اگر خاطره خوبی در سفر به یکی از روستاهای کشور عزیزمون دارین، اون خاطره رو با ما هم در میون بذارین، نام اون روستا رو با ما بگید، معرفی بکنید. این خودش میشه تبادل نظر و اطلاعات و ما یه روستای جدید رو از شما یاد میگیریم. شاید شنونده های محترم هم بخوان سفری داشته باشن به اون روستایی که شما تجربهشو داشتین، مد نظرشون داشته باشن و بتونن برنامه‌ریزی بکنن و برن به اون روستا و از نزدیک ببینن. پس ما منتظر شما هستیم. 30558 سامانه پیمکمونه. دو شماره تلفن هم در اختیارتون، 220-485 220-58-800. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ کافه نیمروز. خب به در کافه باشی، چای هم باشه و دوست خوب هم داشته باشی و گپ و گفت بزنی با دوستای خوب، این میشه خودش کلی روز خوب داشتن. آقای مومنی
جانم،
اولا که ممنونم از چایتون،
خواهش میکنم،
خیلی لطف کردید،
خواهش میکنم.
یه مهمان خیلی خوب داریم که تشریف آوردن به کافه، جناب آقای علی سامعی، دبیر جشنواره بین المللی عکس خیام هم هستن. آقای سامعی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
آقای همتی، من هم خدمت شما و آقای مومنی و همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، منم به شما سلام می‌کنم آقای سامعی.
مرسی، متشکرم.
زنده باشید. آقای سامعی، جشنواره عکس خیام در روزهای آینده قرار که برگزار بشه، فکر میکنم که روز 21 اعلام شد، درسته؟
بله، امروز بعد از ظهر.
بله بله، کمی توضیح میفرمایید که قراره چه اتفاقاتی بیافته و اصلا درباره کلیت این که این جشنواره چه جور جشنواره ایست و اصلا چرا خیام نامگذاری شده؟
بله، ما امروز افتتاحیه ششمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام رو داریم.
به امید خدا.
جشنواره خیام جشنواره عکس بین‌المللی که از سال 91 داره برگزار میشه. هر ساله اسمش خیام انتخاب شد به خاطر اینکه جشنواره بین‌المللی بود و خارج از ایران توی مشاهیر ایرانی خب خیام و فردوسی خیلی شناخته شده ترن و ما اسم خیام رو انتخاب کردیم چون میتونستیم با عکاسی مرتبطش کنیم. یه جایزه نجوم داریم که مدال طلای خیام رو هر ساله به بهترین عکس نجوم اهدا میکنیم. امروز افتتاحیه ششمین دوره جشنواره در فرهنگستان هنر هست که علاقمندان میتونن ساعت 5 مراجعه بکنن. ابتدا عکس گروهی میگیریم چون امروز رئیس و معاون فیاپ یا فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی از ایتالیا و بلژیک اومدن ایران.
خب
عکس گروهی میگیریم، بعد گالری رو افتتاح میکنیم که عکسای برنده رو میتونن ببینن و ساعت 5:30 دقیقه هم مراسم اهدای جوایزه که خب ما مهمونای مهمی از خارج داریم، از سفارت اسپانیا، از سفارت مجارستان، هندوستان و بنگلادش داریم، دوستان ما از مجلس، شورای شهر و معاونت هنری وزارت ارشاد، مدیر کل هنرهای تجسمی و از اداره میراث فرهنگی و هنرمندان از شهرهای مختلف توی مراسم حضور خواهند داشت.
درسته، این نمایش آثار برگزیده که فرمودید تا چه روزی ادامه خواهد داشت؟
امروز ساعت 5 گالری افتتاح میشه تا پنجشنبه 27 دی ماه. علاقمندان میتونن از ساعت 10 تا 18 به فرهنگستان هنر گالری سبا مراجعه بکنن که آدرس فرهنگستان هم رو تا علاقمندان به فرهنگ میدونن، ولی خیابان ولی عصر تقاطع طالقانی، اونجا میتونن تشریف ببرن و آثار برگزیده رو ببینن.
درسته، یه اشاره هم بکنید که چه موضوعاتی توی این جشنواره مد نظر قرار میگیره برای عکاسی.
بله، این جشنواره 6 تا بخش داره. یک بخشش که تم هر سال عوض میشه، 5 تا بخشش ثابتن.
درست.
بخش آزاد تک رنگ، آزاد رنگی، بخش شهر، بخش گردشگری، خلاقه و تلفن که اون تم امسالمون تلفن بوده.
آه، چه جالب.
و هر سال عوض میشه، یه سال لندسکیپ بوده، یه سال فوتوژورنالیست بوده، یه سال صنایع غذایی و کشاورزی بوده و امسال هم تممون تلفنه. البته تلفن منظورمون عکسای موبایلی نیستش.
بله بله.
کاربرد موبایل و استفاده های موبایل.
موضوع تلفن.
عکس میتونه با دوربین باشه یا اینکه با موبایل گرفته شده باشه.
درسته. بسیار خوب، امیدوارم که برنامه به خوبی برگزار بشه و در واقع یک خاطره خوب برای کسانی باشه که از سراسر جهان در این جشنواره شرکت کردن. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، ممنون، روز خوبی داشته باشید.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.